أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وما تأدي علي فيه من قول أو أسرف علي فيه من فعل أو زيئاه لي من حق أو قصر بي عنه من واجب فقد وهبته لهما وجدت به عليهما. در توضیح و ترجمه دعای 24 صحیفه سجادیه که درباره والدین هست بودیم، رسیدیم به این قسمت که حضرت عرض میکنه که خدایا و ما تعدیا علی فیه من قول او اسرفا علی فیه من فعلن، اون چه که پدر و مادر من در حق من ظلم کردن و ما تعدیا علی فیه من قول، ظلم کردن من قول او اسرف علی من فیه من فعل. ظلمشون از نوع ظلم گفتاری بود، یعنی با کلامشون ظلم کردن. ظلم با کلام چند جور میشه برداشت کرد ازش، که پدر و مادر در حق فرزندشون ظلم میکنن از طریق کلام. یکی این که بددهنی بکنن، با زبانشون بیازارن فرزندشون رو، و یا اینکه از دهانشون برای تربیت فرزند استفاده نکنن، یعنی چیزهایی که باید یاد بدن به فرزند یاد ندن، حرفهایی رو که باید بزنن نزنن. او اسرف علی فیه من فعل، یا اینکه پدر مادر من کوتاهی کردن در حق من از لحاظ عمل، عملی رو باید انجام میدادن، حق واجبی رو من به گردن اونها داشتن و اونها باید این رو رعایت میکردن و رعایت نکردن. او زیعاه لی من حق او قصر بی ان، یا اینکه حقی از حقوق من رو ضایع کردن، یا اینکه کوتاهی کردن، قصرا کوتاهی کردن، تمام اون حقی که من داشتم ادا نکردن والدینم. من واجبن یعنی از حقوق واجبی که من به گردن والدینم داشتم اینا رعایت نکردن، یا اصلا رعایت نکردن و یا کوتاهی کردن. چون همونطوری که والدین به گردن فرزند حقی دارند، فرزند هم به گردن والدین حقی داره. همونطوری که ما عاق والدین داریم، عاق فرزند هم داریم. اما حضرت این گونه عرض میکنه، میگه خدایا اگر پدر مادر من چه از نظر گفتار چه از نظر عمل ظلم کردن در حق من، یا حقی رو ادا نکردن اصلا، یا کوتاهی کردن در ادای اون حق، حق واجبی که من به گردنشون داشتم، فقط وهبته لهما، خدای من این حق رو بخشیدم به اونها، حلالش میکردم والدینم، وجدت به علیهما و بخشیدم، بخشش کردم این رو به والدینم. و رغبت الیک فی وضع تبعته عنهما، و من با رغبت به تو میگم ای خدا، از ته دل دارم این حرفو میزنم، ای خدا که تو سختی کوتاهی اونها رو از اونها برداری و ببخششون به خاطر کوتاهی که در حق من کرده. خودم دارم با رغبت و میل خودم اونها رو حلال میکنم، با میل خودم دارم از اونها میگذرم که سختی کوتاهی ها و اشتباهاتی که در حق من کردن به اونها نرسه، عذابی متوجه اونها نشه این والدین من. فانی لا اتهمهما علی نفسی، خدایا من اونها رو متهمشون نمی کنم نسبت به خودم و طلبکار نیستم ازشون، طلبکار نیستم نه اینکه واقعا حقی ندارم، بلکه میگه من نمیگم که اونها اینجوری در حق من کوتاهی کردن، متهمشون نمی کنم. ولا استتبعهما فی بری، خدایا من اونها رو هم متهم به کاهلی و تنبلی نمی کنم، نمیگم اونها تنبلی کردن کاهلی کردن در حق من. ولا اکرهم ما تولیاهم من امری، و بدم نمیاد نسبت به کارهایی که در حق من کردن، خدای من ناراحت نیستم. سلام علیکم. اینجا دو تا نکته رو من تذکر بدم. یه نکته این هستش که آیا به والدین واقعا ظلم نمی کنن در حق فرزندانشون، اشتباه نمی کنن در حق فرزندانشون، حقوق واجبی رو که باید رعایت بکنن رعایت نمی کنن؟ یا رعایت می کنن؟ باید بیان بشه این مطلب. ما اشتباه زیاد می بینیم که انجام میشه. شاید اگر برگردیم به تاریخ زندگی خودمون، گذشته خودمون، الان که حقایقی برای ما روشن شده متوجه میشیم که والدین ما در حق ما اشتباه کردن، کوتاهی کردن، چه از نظر زبان و چه از نظر عمل، کارهایی رو که نباید میکردن کردن و چیزهایی رو که نباید میاموختند آموختند، چیزهایی رو که باید میاموختند کوتاهی کردن و نیاموختند، چیزهایی که نباید بگن گفتن. این هستش. اما ما چگونه ارزیابی میکنیم این وضعیت والدین رو، وضعیت والدین ما رو، عمل کرده والدین ما نسبت به خودمون چگونه ارزیابی میکنیم؟ حقیقت قضیه این هستش که اگر برگردیم ما به گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که والدین ما یک عضو از یک مجموعه بودن، از مجموعه کشور ایران بودن با شرایط فرهنگی خاص خودش. شما تصور بفرمایید دوران طولانی حکومت طاغوت ها بر ایران، فساد حاکم بر ایران، بدآموزی هایی که در مملکت بودش، بسیاری از کارهای زشت و بد واقعا زشت و بد جلوه نمی کرد. در زمان گذشته، رژیم گذشته این گونه بود. کسی مثلا کم پیدا می شود اگر به مسئله بی‌حجابی به دیده گناه و حرام شرعی نگاه بکنه. می گفتن حالا حجابی هست و شو باید رعایتی کرده اینها. اما رژیم اسلام رو طوری خالی از محتوا کرده بود که مردم واقعا فکر می کردن این حالا منافاتی هم داشته باشه. من خانمای بی‌حجابی رو میشناختم که بی‌حجاب بودن، پای لخ، سر لخ، یقه باز، آستین کوتاه، مثلا اون رژیم آرایش میکردن به قول امروزی هفت قلم، بعد را میفتن تو کوچه میرفتن تو خیابون، سر کارشون، تو ادارهشون، حالا هر جا، اون ارتباطات بین زن و مرد، حالا هر کاری بود، بعدن که برمیگشتند خونه نمازشون رو میخوندن، وضو میگرفتن، چادر سرشون میکردن، نمازشون رو میخوندن، مارمزون روزشون رو میگرفتن. منافاتی نمیدیدن بین اینها و دین، اصلا جدا شده بود این مسائل از هم دیگه. دینی هم آدابی مونده بود ازش، یک رسمی مونده بود، یک اینجور نبود که دین بیاد در مقابل مسائل مهم زندگی جلوه بکنه و بعد افراد غالبا اینجوری بودن. این فرهنگ اینطوری ایجاد کرده بود، فرهنگ رادیو تلویزیون نمیدونم کسای دیگه. الناس علی دین ملوکهم، مردم بر دین پادشاهانشون هستن. بزرگان یک قوم هر جوری باشن، یک کشور هر جوری باشن، بقیه هم همینجوری هست. اونجا خب اون زن شاه رو میدیدن، دخترای شاه رو میدیدن، خواهر شاه رو میدیدن، مردم زن وزرا و وکلا و اینها رو میدیدن. بزرگان رو که نگاه میکردن در مملکت همه اینجوری بودن دیگه، اهل رقص و آواز و تفریح و عیاشی و نمیدونم از این کارها. واقعا بیشتر از اون چه که کردن نمیشه ازشون انتظار داشت از والدین ما. بسیاری از مسائل اینها جاهلانی بودن که جاهل جهلشون از روی کوتاهی و لجاجت و عمد نبود، اینها جاهلانی بودن که جهلشون از روی قصور بود، یعنی اینها رو مستضعف فکری بار آورده بودن. اصلا وضع فرهنگ اینجوری بود. اون چه تا الان اگر ما دقت بکنیم بسیار، یعنی چیزایی هم که به ما انتقال دادن لطف بسیار بزرگی در حق ما کردن. همین والدین بودن که این بچه های رو تربیت کردن که این انقلاب رو به پیروزی رسوندن، بچه های رو تربیت کردن که حماسه های جبهه و جهاد و جبهه و جنگ رو 8 سال همین والدین بودن. اون چه که از دین فهمیدن عمل کرده، اون میبارم که نکردن نادونی بوده، جهالت بوده. و الا والدین سلام علیکم بچه هاشون رو دوست دارن، هیچ کس از بچهش بدش نمیاد. اما والدین خدمتی که به فرزندشون میکنن بر اساس دیدگاهی هستش به فرزندشون دارن. یه مادر وقتی خدا بهش بچه میده مثلا میگه خب حالا این اگر دختر باشه میگه این مثلا 4-5 سالش مثلا نیست بچه ها، حالا از بچگی که مرتب براش دکتر که ببرش اگر مریض شد، نمیدونم واکسنشو میزنه که اگه یه موقعی ویروسی بیماری میکروبی چیزی آمد این فلج نشه، مثلا کزاز نگیه، مثلا چه از این بیمه واکسن هایی که میزنن 10-15 تا واکسن هایی که میزنن میره میزنه برای آینده. چرا؟ چون مادر دیدگاه آینده رو داره، بچه رو از اینجا داره میبینه تا مثلا 20 سالگی، تا 30 سالگی، تا مثلا 40 سالگی. دختر که هست از یه سالی یواش یواش شروع میکنه براش جهیزیه تهیه میکنه، یه میداره قطعه قطعه تو خونه که اگه این خواست بزرگ شد و یه زمانی ازدواج کرد جهیزیه داشته باشه. در حالی که معلوم نیست بچه دختر زنده بمونه ها، ولی شروع میکنه مادر این کارا رو میکنه، حالا جهیزیه تهیه میکنه. پسرم باشه باز پدر و مادر به نوعی تدارک میبینن برای آینده او، به مدرسه میفرستنش، درس وادارش میکنن درس بخونه، خرج تحصیلش رو میدن، سختی های زیادی رو تحمل میکنن که این بچه آخر اوقاتش خوب باشه. خیلی والدین تلاش میکنن که بچه‌هاشون عاقبتشون خوب باشه، درس بخونن، دانشگاه برن. اما اینقدر میبینن دیگه، بچه رو دیگه اینقدر میبینن. اگر والدین میدونستن که این بچه فقط یک موجود محدود تا دم قبر نیست، یه موجودی هستش که از دنیا شروع میشه، از تولدش تا بی نهایت میره، و این مسئولیت تربیت اینها با والدینه، والدین همونجور که موظفن غذا تهیه بکنن، آب و لباس و نون تهیه کنن، اگر بچه مریض بود برنش دکتر مواظب باشن مریض نشه، نمیدونم فکر سواد و تحصیلش باشن، فکر ازدواج و سربازی و دانشگاهش باشن، موظفن فکر قبر بچه شونم باشن، فکر قیامت بچه شونم باشن. و ما هم آیات داریم هم روایات داریم که خیلی از بچه ها در قیامت شکایت میکنن از والدینشون که خدایا اینها باید اون وظیفه که در حق ما باید انجام میدادن ندادن اینها و ما گله داریم از اینها. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا یلقی الله احد بذنب اعظم من جهالت اهله و اولاده. خداوند هیچ کسی خداوند رو به گناهی بالاتر از جهالت خانواده و اهلش ملاقات نمی کنه. یعنی مردی که خانوادهش رو تربیت نکنه، عالم نکنه مسائل دینی خودش، جاهل براشون بیاره. فکر کنه بچه رفت دانشگاه، منظور وظیفه پدر اینه که بچه اصلا بفرست دانشگاه، دکتر شه، مهندس شه، نمیدونم متخصص شه، لیسانس بگیره، چه. اما این علمو نمیخواد. همین بچه قیامت یقه بابا رو میگیره که من از تو اطلاعات دیگری میخواستم، علوم دیگری میخواستم که تو باید من یاد میدادی و ندادی. این خیلی گناه بزرگی است که انسان مجموعه خانواده رو جاهل نگه داره. یعنی یادشون نندازه که شما آدمید و حیوان نیستید و شعای فعالیت های شما باید فراتر از فعالیت های یک حیوان باشه. خدایی هم هست، قیامتی هم هست، برزخی هم هست، زندگی ابدی هم هست، اون زندگی ابدی شرایطی رو اقتضا میکنه، چنین. یاد بده حلال و حرام رو منظورمون هست، منظور پیامبر این هستش، حلال و حرام. یاد بده حلال و حرام الهی رو، دین رو یاد بده به فرزندش، به اعزنش یاد بده این رو. جاهل نگه نداره، فعلا نکنه وظیفش این هستش که فقط بره نون بیاره بدن بخورن، لباسشون رو تهیه کنه، تفریحشون رو تهیه کنه، فرش براشون بخره، تلویزیون براشون بخره. یعنی پدر جسمانی نباشه، بلکه بیشتر توجه به چی داشته باشه؟ به روح داشته باشه، روح همسرش، روح بچهش. یا یه مادر توجه به روح همسرش داشته باشه، به روح بچهش داشته باشه. اینا رو توجه بکنه، خب نمیکنه. اینها که در گذشته کسی نبوده که اینها رو به والدین ماها یاد بده که اینها بندگان خدا بتونن رعایت بکنن. اینها خب نمیدونستن، اون چه که میدونستن کردن دیگه. تو اون فساد رژیم گذشته اینها همین مقداری که دین به ما انتقال دادن، ما رو با سید الشهدا آشنا کردن، ما رو با اهل بیت آشنا کردن، ما رو با قرآن و مسجد آشنا کردن، خیلی بزرگواری در حق ما کردن. تعجب از پدر و مادرای الان است، پدر و مادرای جوان الانی که در انقلاب ازدواج میکنن و بچه‌هاشون هنوز همون جوری بار میاد. دختر مثلا 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله میبینی که پای لخت، لباس ناجور، دختر میفرسنش بیرون. بزرگترش هم همینطور. تعجب از اینهاست که الان اینها با فرهنگ اسلام انقلاب بیشتر آشنا هستن و بچه هاشون اینقدر بد بار میاره. یک ذره از آخرت، یک ذره از دین، یک ذره از نماز، یک ذره از فکر میکنن که هیچ، دارن لطف میکنن در حق بچه هاشون. قرآن میگه خود همین بچه هایی که الان دارن اینجوری بار میانا، همین دخترهای بد حجابی که الان تو اجتماع هستن، همین پسرهایی که به فساد کشیده میشن و دنبال لات بازی و سلام علیکم و رحمت الله مفاسد میگردن، قرآن میفرماد همینا یقه پدر مادر رو بعدن خواهند گرفت. شما خیانت کردید در حق ما، میخواستید ما بگید. خدای اینها آیات زیادی داریم راجع به شکایت کسایی که تحت سلطه دیگران بودن، چه مردم یک مملکت نسبت به حکامشون، مردم یک مملکت نسبت به حاکم شهرشون، اعضای یک خانواده نسبت به رئیس خانواده. زیاد داریم آیات، روایات الا ماشاءالله ما داریم راجع به این قضیه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. روزی که انسان از برادرش و مادرش و پدرش و همسرش و فرزندش فرار میکنه. چرا فرار میکنه؟ الان که الان حالت فرار ندارن که در زندگی که الان دارن، که الان همون خانمای بد حجاب و پسرای بد حجاب و آقایون و اینا با خانواده‌شون خیلی هم خوش هستند و هیچکی هم احساس خیانت در حق کسی دیگه نمیکنه، راحت هم با هم دیگه. ولی پرده که رفت کنار، فهمیدن که باید چیکار میکردن در حق هم دیگه، یه حیاتی هم اون طرف هم بوده، اینها گرفتار میشن. اونجا فراره، میگن این رئیس خانواده ما بود، این باید به ما یاد میداد، این باید میگفت که ما چه باید بکنیم. جوی رو برای ما انتخاب کرد که خود به خود تو اون جو ما از خدا دور بودیم. وضعیت خانوادگی ایجاد کرد که ما در اون خانواده بویی از خدا استشمام نکردیم. همونا گله میکنن. قرآن میگه اینا از هم دیگه فرار میکنن. فرار معلول خیانت هستش، چون خیانت کردن فرار میکنن. و الا معنا نداره کسی که در حق کسی رو رعایت کرده حقوق دیگه هم رعایت کرده فرار بکنه از اون. کسی فرار معنا نداره اصلا. چه فراری؟ فرار زمانی هست که انسان بفهمه خیانت کرده، لو بره که خیانت کرده. قرآن میفهمد اینها قیامت، صحنه قیامتی خانواده اینجوریست که اطفال از همدیگه فرار میکنن، اعضای خانواده از همدیگه. چرا؟ چون در خانواده به همدیگه دیده درست نداشتن و بر اساس اون دید با هم رفتار نکردن. دیدشون تا محدوده زندگی دنیا بوده. والدین ما بندگان خدا خب اینها رو نمیدونستن، کسی نبوده به اینها یاد بده. الان تعجب استش که ما والدین رو داریم میبینیم، زوجین جوانی رو داریم میبینیم که بچه هاشون رو بی ادب، بی تربیت، بدون آشنایی با معارف دین بار میارن. این تعجب است. بچه هایی که الان تو این انقلاب دارن متولد میشن، اینا تعجب است. چون اصلا بچه مثلا این 5 سالشه یک فحشای رکیک تو میده، اصلا آدم تعجب میکنه. پای این فیلمای ویدئویی میشونن اینها رو، فکر میکنن که هیچ کاری نداره. بچه‌م دلش خواست من رفتم براش ویدئو خریدم. تو رفتی جهنم خریدی، برای خودت هم جهنم خریدی. فکر میکنی داری لطف میکنی در حق بچه‌م. این لباس رو خواست براش بخرم. این لباس که هر لباسی تو نمیتونی برای بچه‌ت بخری که دلش خواست من خریدم. دوست نداشت چادر سرش کنه، روسری سرش کنه، گفتم حالا سرش نکن. بچه میخواد آزاد باشه، خوب گفتم آزاد باشه. مثلا فکر میکنه داره لطف میکنه الان، اما از اون جهتی فکر روح آخرتی نیست، روح بچه نیست، فاسد میکنه بچه رو دیگه. فکر میکنه داره لطف میکنه. والدین الان مسئولیتشون خیلی سنگین هستش نسبت به فرزندانشون. نه والدین ماها که بیشتر عمرشون در دوران طاغوت گذرونده، کسی نبود اینها رو یاد بده به اینها. اون چه که در حق ما کردن انصافا خوب کردن. این کوتاهی‌هایی هم که هست غالبشون سواد نداشتن، غالبشون فرهنگی که طاغوت برشون حاکم بوده دیگه بیشتر از این اصلا نمی‌شده یاد بگیرن. اینها مستضعف فکری بودن اینها بندگان خدا. عامه مردم در این استضعاف به سر می‌بردن. لذا حضرت میگه هر ظلمی که اینها در حق من کردن خدا من میبخشمشون، این والدین رو میبخشم هر کوتاهی کردن. این یه نکته که ما باید بدونیم که والدین ما در حق ما خیلی خوبی کردن، خیلی خوبی کردن. اون مقداری هم که کوتاهی کردن تقصیری نداشتن، غالبا اینجوری که تقصیر نبوده، قصور بوده. بیشتر از این بر نمیمده ازشون، نه در حوزه علمیشون بوده و نه در حوزه عملیشون نبوده. لذا نباید انسان بد والدینشو بگه و نسبت خیانت، نسبت کوتاهی، نسبت ظلم به والدینش بده. حضرت میگه اینها هر کوتاهی کردن من میبخشم. در روایت داریم از امام صادق علیه السلام که هر کسی بر علیه پدرش یا مادر، که وقتی میگیم پدر، مادر به طلیق اولا هست، چون مادر مقامش بالاتر از پدره. انما رجل دعا علی والدهی اورثه الفقر، کسی که دعا بکنه بر علیه پدرش، نفرین کنه پدرش رو، دعا کنه، یعنی نفرین. اینجا میگه این دعا و بدخواهی والدین، بدخواهی پدر و مادر، و کسی دعا بکنه که خدای پدر من مثلا اینجوری گله کنه از پدرش، چیز بدی رو برای پدرش بخواد، اورثه الفقر، این دچار فقر میشه، دچار مسکنت و بدبختی میشه. امام صادق علیه السلام یا رب فهما اوجب حقا علی و اقدم احسانا الی و اعظم منتا لدی من ان اقاصهما بعدل او اجازیهما علی مثل. میگه خدای من چجوری بگم اینا بد اینا رو بخوام، چجوری از اینا راضی نشم با توجه به اینکه اینا من حق من کوتاهی کرده باشنم، من چجوری از اینها ناراحت باشم، در حالی که فهما این دوتا و بزرگترین حق و گردن من دادن، اوجب و حقا علیه و اقدم و احسانا علیه، بیشتر از من به من احسان کردن، تقدم دارن در نیکی و احسان نسبت به من، و اعظم و منتا لدیه و بیشترین منت رو به گردن من دارن. تا اینکه من بیام چیکار کنم؟ اینا اونقدر این حقشون و منتشون و احسانشون در حق من زیاد هست که من نمیتونم بیام من ان اقاس سهما به عدلن، من بیام تقاص از اینها بگیرم، انتقام بگیرم از اینها به خاطر نوع رفتاری که من کردن. حقشون خیلی بیشتر از ظلمی هستش که در حق من کردن، خوبی هاشون خیلی بالاتر از کوتاهی هستش در حق من کردن. من چطور بیام از اینها انتقام بگیرم و اینها رو مورد انتقاد خودم قرار بدم؟ یا چجوری میتونم خدای به اینها پاداش بدم به خاطر کاری که در حق من کردن؟ اینه ازن یا الهی طول و شغل هما به تربیتی، کجاست ای خدا اون مقدار عمری که اینها مصرف کردن به خاطر تربیت من؟ اینو کی میتونه جبران کنه؟ برفرض یکی بیاد بگه بابا تو مثلا در برای من تو الان که 30 سالمه 2 میلیون تومان خرج کردی، 10 میلیون تومان خرج کردی، بیا اینم 20 میلیون حسابی نداریم با هم. برفرض انسان بتونه مشکل مالی مثلا دین مالیش به والدینش ادا بکنه، میگه عمر چی؟ عمر چی میتونه قیمت بذاره براش؟ عینه ازن یا الهی طول شغل ما به تربیتی و عینه شدت تبعت ما تعبه ما فی حراستی، کجاست اون طول شغل اینها مشغله زیاد و مصرف عمری که کردن در حق تربیت من؟ اینو کی میتونه جبران بکنه؟ و کجاست اون سختی هایی که در محافظت از من کشیدن، شب نخوابی ها، مرخصی گرفتن ها، بچه رو این ورمات دکتر ببر، نمیدونم مشکل غذاشون رو تهیه بکن، مشکل داروش رو تهیه کن، نمیدونم و هزار مشکل دیگه. آنسا تا خودش واقعا پدر نشه یا مادر نشه نمیفهمه که پدر مادر در حقش چیکار کردن، نمیفهمه. شاید اگر پدر مادرشه بازم نفهمه، چون شرایط فرق داره، شرایط اون موقع با شرایط الان هم نظر رفاه زندگی خیلی فرق داره. و عینقت را و عینقت روحما اختارهما علی انفسهما لتوسعت علیه، کجا سختی ها و تنگی هایی که اینا به خودشون دادن به خاطر اینکه به من وسعت بدن؟ شب خودش نخوابید که من راحت بخوابم. شبها بر گاهواره من بیدار نشست و غذا میخواییم بخوریم سر سفره الان اینجوری هستش، یه ذره غذا کم بیاد میبینی بابا زود میشه چه کنار، اصلا یه نمیخورم میل ندارم، مادرم من نمیخورم، گرسنه‌ام نیست، زود میشه چه کنار خودشو که بچه بخوره. یه چیز خوب میارن، یه شیرینی میخورن میارن تو خونه، اگلوش پایین اینو تا به دهن همه بچه هاش برسونه. پدر همینجوری هستش، میوه میاره خودش نمیخوره بچه ها بخورن. بچه ها بچه ها بچه ها بچه ها، مگه بچه ها رو قدر میدونه؟ به خودشون فشار میرن برای راحتی به فرزندانشون، این دعب پدر مادر استش. حیات، حیات یعنی خیلی بعیده، خیلی دوره. حیات ما یستوفیان منی حق هما، خدایا اینا حقشون از من نگرفتن، اینا را اینا نتونستن اون چه که من وظیفه داشتم در مقابل اینها بهشون عطا بکنم. ما یا استوفیان، این حقشون از ما نگرفتن، یعنی من نتونستم اون چه که باید عمل بکنم عمل بکنم. حیات یعنی واقعا جزای پدر مادر کسی نمیتونه بده، جزای خیر اینها رو کسی نمیتونه بده، حق اینها رو کسی نمیتونه عطا بکنه، خیلی حقشون بزرگ است. فلا ادرک ما یجب علی لهما، درک نشده و من درک نکردم اون وجوب حق اینها رو، اون چه که از حق اینها واجب بوده من همشون نتونستم ادا بکنم و درک بکنم. ولا انا به غازن وظیفتن خدمت هما، من قضا نتونستم بکنم وظیفه‌ای که باید قضا میکردم، ادا نکردم اون وظیفه‌ای که باید ادا میکردم. بعد فصل علی محمد و آله و انی یا خیر من استعین بهی و فقنی یا احدا من رغب الیه. پس دور به فسر پیامبر آلش و کمکم کن ای کسی که بهترین کسی که میشه بهش پناه آورد و کمک خواست ازش، ای خدا. و موفقم کن ای کسی که هر کس به او رغبت داشته باشه هدایتش میکنی. یا احدا من رغب الیه، یعنی هیچ کس مثل تو نمیتونه هدایت بکنه کسی رو که به تو رغبت داره. ولا تجعلنی فی اهل العقوق. سلام علیکم. خدایا منو از اهل عاق قرار نده. فلا تجعلنی فی اهل العقوق، چون خیلی سخته. در روایت داریم که بوی بهش از 500 سال راه میرسه، ولی کسی که عاق والدین شده باشه بوی بهش رو استشمام نمی کنه. و عرض کردیم که کمترین درجه عاق چی هسته؟ کمترین درجه عاق نستش انسان والدینش رو به خشم بیاره، عصبانی کنه، ناراحتشون کنه، اوف بهشون بگه، اوف. و باز حضرت فرمود یقال للاغنبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی یقال للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لك. به عاق والدین گفته میشه که هر عملی میخوای انجام بدی انجام بده که من از تو نمیگذرم. خداوند میگه من راضی نیستم از تو، لا نمیبخشمت هرگز اگر کسی عاق والدین شد. نه نماز، نه روزه، نه جهاد، نه شهادت، هیچ چیز از انسان قبول نمیشه. خونت هم بریزه قبول نیست. اینجا وادی نیستش که انسان بتونه درش کوتاهی بکنه. اگر والدین راضی نگه نداریم و اگر اینها راضی نباشن از ما، ول معطلیم دیگه. اینجوری بقیه کارا بی خود. اگر اینها ناراضی باشن از انسان، خدای منو از اهل عقوق قرار مده. فلا ولا تزعنی فی اهل عقوق للآباء والامهات. خدای منو آب پدران و مادرانم نکن. یوم تجزی کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. چه روز قیامت، روزی که هر کس بخواد به اون چه کسب کرده، اعمالی که انجام داده، هر چه که کسب کرده جزا داده میشه و هیچ کس در اون روز به ظلم نمیشه. خدا تو اون روز منو آقا والدینم قرار مده. اللهم صل علی محمد و آله و ذریته و خصوص ابویه به افضل ما خصصت بهی آباء عبادک المؤمنین و امهاتهم یا ارحم الراحمین. خدای درود فیصل محمد و آل محمد و خاندانش، و اختصاص بده والدین منو به بالاترین چیزی که اختصاص دادی به وسیله اون پدران بندگان مؤمنت رو. به پدران و مادران بندگان مؤمنت هر چه که دادی به پدر مادر من بیشتر به عطا بفرم، ای مهربان ترین مهربان. اللهم لا تنسنی ذکرهما. خدایا یاد اینا رو فراموش من نکن، کاری نکن که من یادم بره پدر مادر رو. فی ادبار صلواتی و فی انم من آناء لیلی، در پشت نمازهایم و در لحظه لحظه شبم. میگه والدینم رو فراموشم نکن. یعنی چی؟ یعنی خدا یک کاری کنی که من بتونم بعد از هر نمازم والدینم رو دعا بکنم، یادم نره که بعد از نمازها دعا کنم. و حتی در نماز هم انسان دعا کنه، در قنوت بگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اغفر للوالدین، خدای والدینانو ببخش، ولی والدی والدینا، پدر مادر پدر مادر منم ببخش، برای اجدادش هم دعا بکنی، در نماز هم میتونی دعا کنی. میگه خدا یادم نبر که من پدر مادرم رو بعد از نماز ها دعا بکنم و در لحظه لحظه شبم دعا بکنم. و فی کل ساعت من ساعات نهاری، و در همه ساعت‌ها و لحظه‌های روزم. خدای فراموش نکنم من والدینم. برخواد ببین چقدر تشه داره میکنه از زد. میگه من در بعد از نماز در هیچ لحظه از شب و هیچ لحظه از روز فراموشم نباشه. یعنی چی؟ یعنی فرزند هیچ لحظه نباید ارتباط قلبیشو با والدینش قطع بکنه. با شغل، با پست، بعضیا بودن اینا رو جزء مقدسی میذاشتن، بعضی از نادانها. مثلا ما در جبهه بودیم دوران جنگ، اصلا نامه نمیشه والدینش، 50 روز، 60 روز، 3 ماه، 4 ماه مرخصی هم داشت، میتونست بیا سری بزنه، سری نمیزن. حالا بگذاریم که اگه جبهه نیاز داره انسان خب باید بمونه، اما خیلی وقتا جبهه هم نیاز نداشت، میتونست پاشو بیا سر بزنه، سر نمیزن به والدینش. فهم کرد این مقدسیه، مثلا این خیلی شجاعته. مثلا نامه میخواست بنویسه، نامه نمینوشت. تلفن میتونست بزنه، تلفن نمیزن. فرمانده های فهمیده ای ما داشتیم که تو جنگ میگفت، سخنرانی که میکردن تو جبهه میگفتن بچه سر بزنید والدینتون و نامه بنویسید در والدینتون. بعضی فکر میکنن این بچه ننهیه، مثلا بعدن نامه بنویسن مادرشون یا پدرشون، احوال پرسی کنند و مثلا تلفنی بزنن. این خلاف مردونگی میدونن اینو، اگه مثلا نامه بنویسن تلفن بزنن. چون مردی اقتضا میکنه که آدم مثلا 3 ماه سر نزنه، نامه ننویسه و هیچ. ببین کردن اینجوری هستش. الان هم خیلی هستن بعضی ها افراح و تفریط های بی جا. اینی که دارم میگم، شما دیگه حدیث مفصل بخون از این مجمل که جبهه هم نباید مانع از این بشه که انسان بتونه تماسی با والدینش بگیره، احوال پرسی بکنه. حالا بعضی که دیگه الان دیگه وضعیت داریم میبینیم دیگه، تا یه شغل پیدا میکنن میبینید که والدین فراموششون، ازدواج میکنن، بدتر از همه همین ازدواج، ازدواج میکنن اصلا والدین یادشون میره، کعبه آمالشون میشه زنشون، بعد اصلا یادشون میره که پدر مادری هم هست، جون کندن، سختی کشیدن تا این به اینجا رسیده، یادشون میره. که من توصیه میکنم به دوستان، اینها انسان باید قبل از ازدواج یاد بگیره. قبلا هم عرض کردم که انسان خیلی باید این صراط خطرناکی از اینجا حواسش جمع بکنه که با ازدواج خدا نکرده رابطش با والدینش سرد و بد نشه، کم نشه. اتفاقا باید تکیه بکنه که باید تکیه داشته باشه به این که حتماً بعد از ازدواج بیشتر نیکی بکنه، به خصوص جلوی همسرش بیشتر نیکی کنه به والدینش. یه موقع همسرش نخواد ازش که او به خاطر این عروس خانم مثلا دست از بابا ننش برداره، سر نزنه، سرکشی نکنه، چیزی نخره برای اونها، کاری از دست برمیان انجام نده، اینا سقوطه همش. اصلا از شرایط مرد خوب در روایت داریم، اگر زنی خواست ازدواج بکنه ببینه کدوم شخص بیشتر به پدر مادرش نیکی میکنه، او شوهر خوبی هستش. چرا؟ چون اگه کسی قدر بابا ننه رو ندونست که 20 سال 30 سال زحمت کشیدن، قدر زنش هم نمیدونه، در حق او هم ظلم میکنه. شایسته ترین مردان برای خدا، برای ازدواج، جدا از که ایمان داشته باشند و اخلاقشون خوب باشه، حالا اون شرایط دیگه، یکی از شرایط مهم میشین هستش که حضرت فرمود برم به والدین، اهل نیکی به والدین باشه. اما اگه دیدی که نه، اون اول بسم الله یادش رفت بابا ننه رو فراموش کرد، بی ادبی کرد، فکر کرد یه حالا مرد شده. بعضی اینجوری هم دیگه ازدواج میکنن، فکر میکنن یه خیلی مرد شدن، مثلا باید دیگه اون تعظیمی که میکردن جلوی پای پدرشون بلند میشدن دیگه الان نباید بکنن دیگه، الان خودشون دیگه ماشاءالله پدر شدن، بچه دار شدن خودشون. ای بابای میگفت مثلا فلانی بود و دوتا نون بگی بیار، اگه الان بهشون بگی خیلی مسکی براشون درد داره، ای بابا ما دیگه مرد شدیم برای خودمون، این الان فکر میکنم ما اون بچه 10 ساله اون یه نون بگیر. ما هیچ وقت غلامیمون و چاکریمون رو نسبت به والدین از دست نباید بدیم. یعنی این که حضرت دعا میکنه، این بالا عرض کردم خدمتون که اللهم اجعلنی احابهما هیبت السلطان الاسوف، خدای کار کن که من از والدینم به اندازه شاه ستمگر بترسم. این تا آخر عمر این ترس و هیبت و عظمت والدین باید در دل ما باشه، عظمت و هیبت و اونها و اکرام و احترام و جلالت مقام و شأن اونها هرگز از دل ما خارج نباید بشه، نه ازدواج نه چیز دیگری. یوسف علی نبی و آله و علیه السلام وقتی پادشاه شد، عزیز شد، بعد از سالها دوری از یعقوب پدرش، همینجور نشسته بود پشت تخت سلطنت، پدرش آمد، حالا اکرام و بغل و بوسه و این کاری که کردن، پدرش نشوند پیش خودش. جبرئیل علیه السلام آمد گفت یوسف دستتو باز کن. دستشو باز کرد، دید یه نور از کف دستش رفت. گفت این چی بود جبرئیل؟ گفت این نور نبوت بود که از خاندان تو رفت، از خانواده تو دیگه کسی پیغمبر نمیشه. چرا؟ برای که تو نسبت به پدرت اون کاری که باید میکردی نکردی. تو پدرت نشوندی بغل خودت، تو فکر کردی شاهی، برای بابات هم شاهی، باید پدرت جای خودت میشوندی، بهترین جا تو مجلس میشوندی. ما مثلا یه موقعی مده یکی شد رئیس جمهور، یه حالا مثلا برای باباش که رئیس جمهور نیست، برای باباش همون غلامی هست که بوده دیگه، بعد وظیفه‌ش انجام بده. هیچ چیز نباید مانع بشه از این که ما ارتباط ما پدر مادر، این ارتباط خاکساری و غلام بودن رو نسبت به والدین حفظ بکنیم. خب دعا تمام شد، من این قسمت آخرش هم دعاست که حضرت داره میکنه، دعا بکنم که دیگه این دعا تمام بشه. اللهم صل علی محمد و آله، واغفر لی بدعائی لهما، واغفر لهما ببرهما بی مغفرتا حتما. خدا درود بفرست بر محمد و آل محمد و ببخش منو به دعای من در حق اونها. خدای هم که من دارم حق والدینم رو دعا میکنم براشون، به خاطر این دعایی که من دارم در حق والدینم میکنم، تو منو ببخش. واغفر لهما به برهما بی، و اونها رو هم ببخش به خاطر اینکه به من خیلی نیکی کردن. مغفرتا حتما، حتما ببخششون خدایا، یعنی یک مغفرت و آمرزش حتمی میخوام برای اونها. ورز انهما به شفاعتی لهما رزن ازمن و بلغ هما بالکرامت مواطن السلامه. خدایا راضی شو از اونها به شفاعت من به اونها، که من دارم شفاعتشون رو میکنم و من دارم التماس میکنم، میخوام از تو، خواهش میکنم که تو ببخش اینها رو. خدای والدین منو ببخش. به خصوص برادر عزیز، یادمون نره که حوزه آق والدین شدن فقط در محدوده دنیا نیست، بعد از مرگ والدین خیلی انسان خطرناکتر اوضاعش، باید خیلی به یاد والدینش باش. اگر یکی از این دوتا از دنیا رفتن یا دوتاشون از دنیا رفتن، خیلی باید بعد از مرگ اینها به فکر اینها باشه و دعا کنه، خیرات بکنه، حواسش به والدینش باشه. راضی شو از اینها به این که من دارم شفاعت میکنم. رضایت عزم یعنی رضایت قطعی عالی. و بلغ هما بالکرامت مواطن السلامه، خدای به کرامت خودت اینها رو به موطن سلامت در قیامت برسون، یعنی اهل عذاب نباشن، اینها سالم بمونن، یک سلامت ابدی. اللهم و ان سبقت مغفرتک لهما فشفعهما فی. خدای اگه تو از قبل اینها رو بخشیدی، قبل از من از تو بخوام، اینها رو رحمت تو در قبل در گذشته از اول اینها رو بخشیدی و سبقت گرفته رحمت تو به اینها، خدایا فشفع هما فیه، شفاعت اینها رو در حق من بپذیر و من رو هم ببخش. و این صدقت مغفرت و گلی فشفعنی فیه ما، خدایا اگه منو بخشیدی جلوتر، منو زودتر بخشیدی، خدایا فشفعنی فیه ما، شفاعت منو در حق اینها بپذیر و اینها رو ببخش و بیامرز. حتی نجتمع برعفتک فی دار کرامته، تا اینکه من و والدینم جمع بشیم به رحمت تو و به رحمت تو در دار کرامت تو جمع بشیم. در بهشت و زیر رحمت تو باشیم، زیر سایه رحمت تو باشیم و محل مغفرتک، و در محل مغفرت تو باشیم و رحمتک و رحمتت. انک ذو الفضل العظیم، به درستی که تو صاحب فضل عظیم و منت قدیم. منت قدیم یعنی از قدیم تو در از هم برای همیشه منت بر سر بندگان داشتی. و انت ارحم الراحمین، و تو مهربان ترین مهربانان هستی. جلب میکنم توجه برادران عزیزم رو باز به این دعا، یعنی دعا رو بخونن، توجه معانی عالیش بکنن که حضرت چگونه یاد میده به ما و چگونه در حق والدینش دعا میکنه. این دعا رو ترک نکنیم، حواسمون باشه که یه احگاهی سری بزنیم به این دعا در حق والدینم. پنجشنبه ای نمیدونم حرمی مشرف شدیم، حضرت عبدالعظیم نمیدونم امام رضا جایی، نگاه کنیم به این دعا. والدین رو هیچ موقع نباید فراموش کنیم، هیچ لحظه نباید فراموشمون بشه، و از اولین کسایی که دعا میکنیم باید والدینمون باشن، این فراموش نشه. خب شرح دعا تمام شد. از جلسه بعد دو سه تا بحثی که بیشتر نداریم در مورد والدین، که یه مقدار از حقوق اونها مونده من عرض کنم خدمتتون، و بعضی از چیزهایی که حرام هست، بعضی از چیزهایی که باید رعایت بشه در حق فرزند، در حق والدین، و یه توضیح هم در رابطه با رفتار این زمان، در این زمان ما چگونه رفتار بکنیم با والدینمون. این رو هم یه توضیح باید خدمت دوستان عرض بکنم که انشاءالله عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.